این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، شما فقط برای یه لحظه تصور کنید. یه کوه آجری خیلی عظیم، وزنش هم 1600 تن، که 700 سال پیش روی زمین قرار گرفت و هنوزم همونجا با قدرت ایستاده.
واقعا شگفت انگیزه.
دقیقاً. ما امروز تو این بررسی عمیقمون بر اساس اطلاعات ارزشمند سایت ایرانپدیا می‌خوایم بریم سراغ گنبد سلطانیه. می‌خوایم ببینیم اصلا راز این موندگاری طولانی چیه.
راستش وقتی به تاریخچه این بنا نگاه می‌کنیم می‌فهمیم که اصلا با یه ساختمون عادی طرف نیستیم. یعنی این سازه که تو قرن 8 هجری به دستور الجاهایتو یا همون سلطان محمد خداوند ساخته شده، واقعا یه شاهکار تمام عیاره.
همونطور که تو مقاله هم اومده، این سومین گنبد مرتفع جهانه، درسته؟
آره، بعد از کلیسای سانتا ماریا دل فیوره تو ایتالیا و البته ایاسوفیه تو ترکیه. تو فهرست میراث جهانی یونسکو هم که خب ثبت شده.
خب میدونید عظمت این بنا وقتی با آسمون‌خراش‌های مدرن امروز مقایسش می‌کنیم، یه سوال بزرگ برام ایجاد می‌کنه. اینکه سید علی شاه، یعنی معمار بنا، چطوری اون زمان بدون هیچ کدوم از این نرم‌افزارهای مهندسی همچین طرح 8 ضلعی دقیقی کشیده؟
ببینید، کلید این ماجرا توی تکنیکیه به اسم گنبد دو پوسته. یعنی معمار نیومده یه سقف توپ پر و سنگین بسازه.
مثل پوسته یه تخم مرغ، درسته؟
آفرین، دقیقاً مثل تخم مرغ. یه لایه داخلی داره که وزن رو تحمل میکنه و یه لایه خارجی که اون شکوه و ارتفاع رو به بنا میده. این فضای خالی بین دو پوسته وزن رو خیلی کم کرده.
چه جالب، پس این بار باقی مونده از طریق اون قوس‌های مهندسی شده روی 8 پایه قطور پخش میشه؟
درسته، کاملا دقیق و حساب شده منتقل میشه پایین.
برای اینکه شما به عنوان شنونده بهترین شاهکار توزیع وزن رو درک کنید، باید بریم سراغ فضای داخلی. مقاله ایرانپدیا میگه بنا 3 بخش اصلی داره. گنبدخانه، تروبتخانه که خب خاکهای مقدس اونجا بوده و سردابه.
بله، که سردابه همون فضای زیرزمینی برای تدفینه.
دقیقاً. حالا با همه این فضاها وزن کل این بنا حدود 1600 تنه. ولی قسمت عجیب ماجرا میدونید کجاست؟ تو این 700 سال این وزن وحشتناک فقط 8 سانتی متر نشست داشته.
8 سانتی متر تو 7 قرن؟
آره، یعنی خونه های نوساز امروز ما تو کمتر از 10 سال خیلی بیشتر از این حرفا نشست میکنن.
خب این برمیگرده به اون پیسازی بی‌نظیرش. فونداسیون بنا دقیقاً مثل ریشه های یه درخت خیلی پیر و بزرگ عمل میکنه.
یعنی این ریشه ها تو زمین پخش شدن؟
آره، این ریشه آجری تو عمق زمین جوری پخش شدن که این 1600 تن رو کاملا یک نواخت روی بستر خاک تقسیم میکنن. یعنی زمین اصلا این بار سنگین رو حس نمیکنه.
عجب. تازه در کنار این مهندسی مکانیکی یه سری اعداد و هندسه هم هستن که کاملا معنی دارن. مثلا 8 ضلعی بودن سازه یا داشتن دقیقاً 110 تا پله.
که خب 110 تو حروف ابجد معادل اسم حضرت علی هست دیگه.
دقیقاً. این نشون میده که مهندسی و نمادهای مذهبی کاملاً به هم گره خوردن. حالا با وجود همه ظرافت‌ها، من توی مقاله به یه رفتار عجیب برخوردم. اینکه تزئینات اولیه بنا ظاهراً آجر و کاشی‌های خیلی زیبایی بوده، ولی بعداً تصمیم می‌گیرن همه رو با یه لایه گچ بپوشونن. بعد میان روی گچ کتیبه‌های جدید می‌نویسن. خب آخه چرا باید کسی اون هنر اولیه رو قایم کنه؟
می‌دونید تو اون دوران معماری در واقع رسانه اصلی حکومت‌ها بوده. وقتی تفکر سیاسی یا مذهبی حاکمان عوض می شد، خب نمی اومدن کل بنای حبلی رو خراب کنن که.
پس از اون لایه گچ مثل یه بوم نقاشی تازه استفاده می کردن؟
دقیقا همینطوره. اینجوری ظاهر بنا و اون پیام ها رو با ایدئولوژی جدیدشون هماهنگ می کردن بدون اینکه به ساختار اصلی دست بزنن.
پس این سازه 700 سال جلوی زلزله و جاذبه و سیاست دوام آورده. ولی الان با یه تهدید کاملا متفاوت طرفیم، مداخلات امروزی خودمون.
متاسفانه بله،
طبق بررسی‌های موجود، بخش بزرگی از این روند فرسایشی امروز به خاطر مرمت‌های غیر اصولیه.
یعنی همون استفاده از مصالح مدرن مثل سیمان؟
آره، ببینید یه سازه آجری باستانی باید نفس بکشه. وقتی از سیمان استفاده می‌کنیم رطوبت داخل دیوارها حبس میشه
و این دقیقاً از داخل بنا رو می‌پوسونه و بهش آسیب میزنه.
درسته. ما شیمی متریال باستانی رو درک نکردیم و این روند نابودی رو تندتر کرده.
خب بذارید من اینجا یه نگاه کاملاً بدبینانه داشته باشم. با این وضعیت آیا بهتر نیست این آثار باستانی رو کاملاً به حال خودشون رها کنیم؟ انگار دخالت ما بیشتر از بلایای طبیعی داره بهشون ضربه میزنه.
خب رها کردن بنا هم قطعاً یعنی تسلیم شدن در برابر باد و بارون و نابودی تدریجیش. راه حل اینه که روش‌های باستانی رو مهندسی معکوس کنیم.
یعنی از همون ملات و منطقی استفاده بشه که سید علی شاه استفاده کرده بود؟
دقیقاً. مرمتگرها نباید استانداردهای مدرن رو به زور به یه سازه 700 ساله تحمیل کنن. باید با همون متریال قدیمی کار کنن.
خیلی نکته مهمیه. و این موضوع ما رو به یه فکر تأمل برانگیز میرسونه که دوست دارم شما هم بهش فکر کنین. اینکه با این همه نرم افزارهای پیچیده و مصالح مدرن، آیا هیچ کدوم از این برج‌های شیشه‌ای و فولادی پرزرق و برق امروز ما 700 سال دیگه با این استقامت پابرجا میمونن، یا اینکه ما بین این همه تکنولوژی راز موندگاری مهندسی باستان رو برای همیشه گم کردیم؟